حالا در ادامه بخشیش رو عرض خواهم کرد. نگاه کنید، نکته اول اینه که اون عمل و اون سوء و اون سیئه برخواسته از جهالت و نادانی باشه. میگه نمیدونستم، این مورد مقبول خداست. این یک. توی نهج البلاغه هست، یک کسی آمد خدمت حضرت امیر علیه السلام، تا نشست گفت استغفرالله. حضرت فرمود وای بر تو، یعنی یه حرف لغوی رو زدی، یه چیزی بگو که حکمت پشت سرش باشه. آدم همینطوری علکی که نمیگه که. میگن یه کسی داشت، روز شهادت هم هست، من برای تبسمم نمیگم، میگن کسی داشت مسابقه فوتبال نگاه میکرد، تسبیح هم دستش بوده، میگفت سبحان الله سبحان الله، یه دفعه گل خورد یا گل زدن، با تعجب گفت سبحان الله. و آیا این مصداق ذکر الله هست؟ اصلا از کجا صادر شده؟ انگیزش چی بوده؟ این تا نشست گفت استغفرالله. حضرت فهمود که خیر نبینی به تعبیری، این چه معنی داشت؟ حجو بوده. گفت آقا یعنی چی؟ فهمود تو میدونی اصلا استغفار چیه معناش؟ اگر اشتباه نکنم 5 یا 6 گزینه حضرت بیان کردن که استغفار محقق بشه، که من دو تاشو میخوام. یکیشو عرض کردم، جهالت.
بله،
استغفار یک، جهالت دو، دیگه بازگشت نکنه، دیگه به اون معصیت برنگرده که قرآن اسمش توبه نصوح میذاره. و سوم از همه مهمتر اینه که حالا جبران کنه. علامت استغفار واقعی این که اگر حق الناس هست بلندش جبران کنه، چه مالی چه طلب حلالیت. اگر حق الله بوده تدارک کنه، نمازی قضای شده، کاری انجام نداده، روزه از او فوت شده، حجی از او فوت شده. پس استغفار واقعی زمانی محرز میشه و محقق میشود، و زمانی قرآن میگه که و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. اگر میخواید غفران و رحمت رو از خدا دریافت بکنید، قرآن میفرماد شرطش جبرانه، پاشم حلالیت بطلبم. این مثل این که من دل مادرم رو یا همسایم و یا همسرم رو بشکنم، بعد به جای این که برم اون رو راضی کنم برم تو مسجد نماز بخونم. پس ازا اساؤو استغفرو، زمانی که بدی میکنن یعنی خلاف جریان آب شنا میکنن، استغفار میکنن با این ترجمه هایی که عرض کردیم.
بسیار
سپاسگزاریم. امیدوار هستیم که حاج آقا این درجه هوشیاری در ما هم وجود داشته باشه و همینطور توفیق الهی همراهمون بشه که بتونیم مشمول این ویژگی ها بشیم. همچنان شنونده برنامه به نام عشق هستید. ساعت 11:02 است.
بریم سراغ پیام هایی که برای ما فرستادین به 3900، همینطور تلفن هایی که زدین به 2240-786 2250-9 و به ما گفتین که با تأسی از سیره رضوی و سبک زندگی امام رضا علیه السلام با اطرافیانتون، با خانواده، همسایگان، همکارانتون، مردم کوچه و خیابون چطور رفتار میکنین.
آقای امام رضا علیه السلام تو حدیثی فرمودن که نماز رو سواج نشماریم، اخلاق پسندیده داشته باشیم، و هر که آقای امام رضا زیارت کنه بهشت رو برای خودش خریده. در ضمن منم پدر مادرم مشهد هستن، 2 ساله نتونستم ببینمشون به خاطر همین کرونا. اگه صدای منو میشنون، حالا فامیل آشنایی، ایشاله که زنده باشن، ایشاله که عمرشون با برکت باشه. دست صورتی پدر مادرم اونجا میبوسم. اگر رفتم اونجا نایب زیاره از طرف همه بشن ایشالله، برای همه مریضا دعا کنن. و یادتون باشه اگه الان اینجا هستی فقط دعا کنی ایشالله این ویروس از دنیا کنده بشه. دنیایی دعا کنین، فردی خانواده جامعه این نباشه، دنیا رو دعا کنین. خدا نگاه به اون نفسای پاکتون میکنه جواب میده ها.
دوست عزیز شنوندهی به ما پیامک دادند، فرمودند در رفتار با دیگران فقط در همه امور باید گذشت داشته باشیم، ببخشیم، ببخشیم، ببخشیم.
آ من با اخلاق خوش و خوشی چون که با مردم برخورد میکنم دستورتی زیاد دارم. اینم برگرفته از سری امام رضا علیه السلام از نیشابور لیسته میان. من میذارم تا میگم خدا نگهدار.
آقای بهروش برای ما نوشتن که هرچه که در دنیا تسلیم خدا باشیم و نافرمانی خدا نکنیم صفات الهی در ما نهادی نمیشه. دقیقا میشه همون سیره امام رضا علیه السلام. به امید توفیق بندگی سپاس از شما انشاءالله.
چقدر خوبه که آدم وقتی میره مشهد انشالله، ما که قسمتمون نشده امسال، ولی انشالله هر کی میره از هر دره از حرم امام رضا یا صحنش بتونیم وارد چیم، از هر دری سلام بدیم آقا علی ابن موسی رضا و روز قیامت و وقتی وارد قبرمون میکنن بگیم یا امام رضا از هر دری وارد شدم، آیا نمیشه یه در باشه و سلام شما را بشنویم. و یکی دیگه اینه که سعی کنیم تو این دنیا اگه خواستیم امام رضا به ما عنایت داشته باشن خیلی کمک دیگران کنیم و از هر کی که فاصله گرفتیم به خصوص مؤمنین و متدینین اگه دوری کردیم فاصله افتاده بینمون سعی کنیم که آشتی کنیم و کسایی که در بندن یه جورایی اونا را نجات بدیم تا انشاءالله آقای امام رضا عنایتی بفرمایند. تماس دو
همراه دیگر برنامه ما آقای محمد رضا کفاشی از تهران پیامک دادند. نوشتن خوشرویی و رفتار خوب در برابر همسایگان و خانواده و همینطور گره گشایی از کار دیگران بهترین روشی هستش که میتونیم در رفتار با دیگران پیش بگیریم.
کاش حرم بودم و مهمان تو بودم، مهمان تو سفره احسان تو بودم. یک پنجره فولاد دلم تنگ تو آغاز، ای کاش که زوار خراسان تو بودم. شهادت امام مهربانی ها تسلیت مهلوا نجف و شنگ. متشکرم.
از مشهد مقدس آقا محمد خبیری یادی کردن از آقای مهندس علیرضا فتیپور عزیز، روحشون شاد باشه انشالله، و گفتن که از جوار این امام رؤوف یاد میکنم از مفسر قرآن شادروان علیرضا فتیپور، روحشون شاد و با قرآن محشور باشه انشالله.
من فکر میکنم بهترین راهی که از آقا علی ابن موسی رضا و دیگر امامان معصوم یاد گرفتم اینی که احترام به دیگران بذارم و سعی کنم تا اونجایی که میتونم حق و حقوق دیگران رو براش ارزش قائل بشم و خدایی نکرده حق کسی رو ضایع نکنم. اگر این گونه باشه قطعا دیگران هم با ما همین گونه برخورد خواهند کرد و کسی حق ما رو ضایع نخواهد کرد.
دوست دیگری هم به ما پیامک دادند، اسمشون رو ننوشتند. در پاسخ به سوال برنامه به حدیثی از پیامبر گرامی اسلام اشاره کردند که پیامبر می‌فرمایند بدترین افراد از امت من کسانی هستند که مردم از ترس آزارشون به اونها احترام بگذارند.
من خواستم بگم که من خیلی وقت دلم شکسته چون مامانم مریض خون حامله سکته کرد. من دارم ازش پذیرایی اما همچنان منتظرم که برم امام رضا شفاش از امام رضا بگیر. ایشان خدا همه مریضا رو شفا بده. امام رضا واقعا غریب الان غریبیش معلوم شد. ایشان خدا همه مریضای کرونایی رو شفا بده. خدا به همه قوت بده، خدا به همه توان بده. من کم آوردم، خدا کمکم کن، خدا کمکم بکن. این شد میگن امام رضا معجزه میده، شاید هم امروز مامان من یا خیلی هم مامان رو که افتادم تو رخت خواب شفا بود. خدا کمک همه باش، خدا باش همه دنیا رو از این مریضی نجات بده.
چقدر خوشبخت و سعادتیم که از مشهد مقدس شنونده های زیادی با ما همراه هستن. خانم حاتمی
دستشون درد نکنه.
شنونده عزیزی آقای بزمی یا خانم بزمی از مشهد مقدس گفتن که در رفتار با خانواده، همسایگان و همکاران و عامه مردم به تأثیر از سیره ائمه معصومین علیه السلام باید با عزت و احترام رفتار بکنیم و گره‌گشایی کنیم از کار مردم به پیروی از قرآن کریم. انشالله که هممون بتونیم موفق بشیم به انجام چنین اموری. اما یه سوال هم داشتنی که از شنونده هامون از حاج آقا آتشکار. خانم حاتمی
زنده باشید. حاج آقا از خدمتتون پرسیدند اگر دیگران سوء استفاده از خوبی ما بکنند چی کار باید بکنیم؟
مختصر بگم یا مبسوط؟
تا اونجایی که وضاحت برنامه‌مونو در 2 دقیقه بفرمایید.
یه داستان کوچولو میگم تو همین 2 دقیقه.
خواهش
میکنم. یه وقت جلسه‌ام تمام شد، یه کسی اومد گفت که من با داشتن نوه وقتی در جمع فامیل قرار میگیرم، ابو زوجه و پدر خانومم حد که حرمت میکنه، تحویلم نمیگیره و من جلو با جناقا و دیگران خلاصه
کوچیک میشم.
نظر به من گفت نظر چیه قطع رابطه کنم با ارحام که امام هشتم بسیار تاکید دارن بر صله ارحام. بنده یه لحظه فکر کردم، خداوند القا کرد به حقیر، گفتم بزرگ شو. تا وقتی که انسان معیارها و ملاکها و افراد زمینی رو میبینه، شیشه رو میده پایین، به ماشین بغلیش حرف بد میزنه، میگه اگه نگم میگه کم آورد، اگه جواب خانم همو نگم خدای نکرده پر رو میشه، از این حرفایی که عوام میزنن. اما وقتی که سوار هواپیما شد یا رفت بالای قله دماوند، همه چیزو کوچیک میبینه. گره تو اینه که گاهی انسان ها به جهت اینکه هنوز اون سعه وجودی رو پیدا نکردن، تصور میکنن که اگر اینجا احقاق حق نشود یا اگر پاسخش رو ندهد یا اگر چه 3 نقطه، اون وقت خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. من میخوام عرض کنم که گره تو اینه که ما بزرگ شیم. علم نشرح لک صدرک. اگر این اتفاق بیفته، مانند خود پیامبر اکرم، مانند خود ائمه علیهم السلام، همه چیز در سعه وجودی ما چون شرح صدر پیدا کردیم هضم میشه. اون وقت دیگه لازم نیست به دنبال تقابل باشیم. اصلا گاهی خود این سوال برای یک انسانی که مملکت وجودش به ایمان مزین شده دیگه موضوعیتی نداره.
سپاسگزاریم. امیدواریم دوست عزیزمون که پیامک داده بودند و این سوال رو مطرح کرده بودند پاسخشون رو دریافت کرده باشند. رسیدیم آقای نجم‌الهدی به ساعت 11:13.
بله، همچنان با برنامه به نام عشق همراه هستیم با دوستان شنونده. ویژه برنامه سال روز شهادت امام رضا علیه السلام، تسلیت ما رو پذیرا باشید همراهان گرامی و آرزو میکنیم که حضرت رضا علیه السلام برای همه ما، همه مردم عالم دعا بکنن که انشالله زودترین ویروس منحوس کرونا از بین بره و قسمت هممون بشه یک زیارت دلنشین در صحن و سرای حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام
انشالله.
از زهر کینه دور از مدینه، بابا جان آتش گرفته پیکر، شد لحظه های آخرم، بابا کجایی؟ جوادم از پا فتادم. حجره شده قتل گر بابا کجایی بابا کجایی غریب و تنها کبوتر به روی بام تو ام، یا رضا گرم ذکر نام تو ام، چون کبوتر به روی بام تو ام، از همان کودکی به لطف تو من مثل آهو اسیر دام تو ام، مثل
همچنان شنونده ی برنامه به نام عشق هستید. رسیدیم به ساعت 11:19. ادامه گفتگومون رو با حجت الاسلام المسلمین آقای محسن آتشکار ادامه میدیم. حاج آقا، در دو قسمت از این حدیث رو در خدمت شما پیش بردیم. در بخش دیگری از این حدیث قید شده که کسانی که در مقابل بخشش ها حق شناس هستند و شکرگزار هستند جز بهترین بندگان خدا هستند، یعنی یکی از ویژگی ها برشمرده شده. حالا با توجه به اینکه خیلی از مردم خوب سرزمین ما به نشانی سپاسگزاری از خالق که نعمت های زیادی رو در اختیار اونها گذاشته میان انفاق میکنن، مال و داراییشون یا توانایی هایی که دارن رو در راه خیر به کار میبرن، برای اینکه بتونیم این روحیه رو گسترش بدیم با تحصیل گرفتن از در واقع سیره امام هشتم علیه السلام، چه راهکارهایی جلوی در واقع مردم ما هستش که بتونن در واقع مصادیق اون رو گسترش بدند؟
بله، اذا اعطوا شکروا، زمانی که بهشون عطا میشه، زمانی که کسی به اونها لطفی میکنه زبان تشکر دارن. فهوای این بخش از حدیث عبارت است از حس قدرشناسی، اگر در بخش قبل بحث حیا مطرح شد، حضرت اینجا میخواد این حسی که ذاتاً در وجود هر انسانی هست و باز حضرت رضا میخواد ما رو بازگشت به فطرتمون بده، این رو میخواد بزرگ کنه، حس قدرشناسی، که قرآن میگه هم نسبت به خدا هم نسبت به خلق. بالاخره ما تو زندگیمون مدیون زحمات معنوی و مادی افرادی هستیم، از والدین بگیرید تا کسان دیگه. قرآن میگه ما یفعل الله به عذابکم ان شکرتم و آمنتم. خدا به دنبال تعذیب شما نیست، به دنبال شکنجه و انتقام جویی و تشفی صدر و اینها نیست، به دو شرط: یک، زبان تشکر داشته باشید. ما یفعل الله به عذابکم ان شکرتم و آمنتم. این انسان یاد بگیره که به ازای خدمتی که بهش میشه، به ازای لطفی که بهش میشه، چون عرض کردم این برخواسته از فطرت انسان هاست. جالب، قرآن میفرماید که و من یشکر، هر کس تشکر کند، فانما یشکر لنفسه. دوباره این بازگشت تشکر از وجود خودش، یک حس تمجید نسبت به خود انسان در وجود خود فاعل ایجاد میشه. من میخوام عرض کنم اگر قرآن میگه ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر لله، ما به لقمان حکمت دادیم که چی؟ که زبان شکر. اگر کسی زبان تشکر از خلق خدا داشته باشه، حکمت تو سینش قرار گرفته. وقتی که آقای به خانمش میگه متشکرم، یا خانمی نسبت به زحمات بیرون از منزل به آقاشون میگه متشکرم، این چقدر مایه افتخار برای مرد یا برای شوکت زن خواهد بود. در نظر بگیرید زبان تشکر داشته باشن زن و مرد فقط در محیط زندگی زوجیت و مشترک خودشون. برای زن وقتی این جمله رو به کار میبره، یک تجهیز مجدد برای مرد اتفاق میفته، و وقتی مرد این رو نسبت به خانم خودش به کار میبره، در حقیقت اون ریحانگی که علی علیه السلام در نهج البلاغه میگه رو مجددا تجدید میکنه. میخوام معذرتتون عرض بکنم که ما یک حسی خداوند در وجودمون قرار داده، ولی متاسفانه همینطوری که قرآن میگه قلیلن ما یشکرون، یعنی کسانی که این مجاری رو بشناسن، این دستهای پیدا و پنهان رو بشناسن و بعد زبان شکرگزاری داشته باشن، کم هستن. در سوره عادیات میفرماید که ان الانسان لربه لکنود. انسان گاهی به خاطر اون اغراض و تیرگی های نفسانی که داره یادش میره، کنود یعنی ناسپاس. ببینید پیامبر اکرم فرمود وفا رو از این حیوانی که استخوان جلوش میندازن یاد بگیرید. خب ما انسانیم، ما حس قدرشناسی داریم. گاهی فرض کنید یک راننده اتوبوس ما رو به مقصد میرسونه، هر مسافری که پیاده میشه به راننده میگه خسته نباشید، متشکرم، ما رو به امنیت رسوندید. امام رضا میفرماد بعد از نماز، هر نماز واجب، دو تا سجده شکر انجام بدید و در هر سجده این 9 بار بگید شکرن لله شکرن لله. این نافی این نیست که ما زحمات دیگران رو خدای نکرده قدردانش نباشیم. به همین جهت هست که اگر میگه خدا شما رو عذاب نمی کنه به شرطی که شاکر باشید، علتش این هست که تشکر از مخلوق تشکر از خالقه. امام رضا میفرماد در یک روایتی میفرماد هر کسی که تونست از عبد تشکر بکنه، همون شاکر خداوند هم خواهد بود، از خدا تشکر خواهد کرد. و این در حقیقت زبان قدرشناسی که باید به یک مفاهمه و یک تفاهم جمعی ما برسیم، حقیقتا انسان رو رشد میده.
بسیار عالی حاج آقا تشکر عزیز، ما چون که دقایق هست که داره منتهی میشه به اذان ظهر به افق شهر تهران، خدمت دوستان شنونده هم بگم که هنگام اذان ظهر به افق پایتخت کشورمون تهران ساعت 11:50 هست، ما به حدودا 25 دقیقه زمان داریم. اگه موافقین بپردازیم به بخش بعدی که حضرت در حدیث بهش اشاره کردن، گفتن که یکی دیگه از ویژگی بهترین بندگان خدا کسانی هستن که هنگام گرفتاری و سختی صبر و پایداری میکنن. خیلی من خودم بهش احتیاج دارم.
بله، کی به این مبتلا نیست؟
بله.
این دو عبارت منفکه، اذا ابتلا و صبرو، زمانی که مورد ابتلا و آزمون و بلا قرار میگیرن اهل شکیبایی هستن. خیلی مهم هست، مجدداً برای بار چندم قرآن میخواد این رو به ما تفهیم کنه، یعنی ارجاع به خودمون. صبرو در ادامه یک آیه میفرماد لعلهم یرجعون، یعنی وقتی که ابتلا و آزمون به سراغشون میاد، وقتی که یک به اصطلاح مصیبتی به سراغشون میاد، لعلهم یرجعون، برای اینکه اینها دوباره رجعت بکنن، بازگردن. جالبه که در بعضی از آیات قرآن یک مفهوم واحدی رو با عبارات مختلف بیان میکنه. فی المثل میگه شما وقتی سوار کشتی میشید، کشتی دچار طوفان زدگی میشه، دعو الله مخلصین، اونهایی که تو کشتی هستن ولو کسی که به توحید اعتقادی نداره، از عمق اخلاص شروع میکنه خدا را خواندن، یعنی اون حقیقت مکنون، اون چیزی که حالا نمیدونه چیه ولی فقط اعتقاد بهش داره. اما مؤمن به جهت آموزه هایی که داره خودش رو گم نمیکنه. این که به ما میگن در مصائب بگید انا لله و انا الیه راجعون، یعنی این انسان دوباره رجعت میکنه. این انسان اگر حرقتی، اگر تأسفی، اگر مصیبتی، اگر تحسر و حسرتی بهش میاد، بلا فاصله به مسئله معاد رجعت میکنه، قالو انا لله و انا الیه راجعون. ضمن اینکه در سوره مبارکه فجر میفرماد انسان ها رو ببینید دو دسته هستن، فعمل انسان و ازا مبتلاه ربه و فاکرمه و نعمه، انسان وقتی خداوند بهش لطف میکنه، کرامت بهش میده، یه منصبی گیرش میاد، مدرکش براش میاد، هر اتفاق مثبتی که میفته، فیقول ربی اکرمن، میگه لابد من یک جایگاه خوبی داشتم. و اما ازا مبتلاه و فقدر علیه رزقه، زمانی که این رزقش تقدیر شد یا بسته تر شد و محدود شد، قرآن کریم میفرماد که فیقول ربی اهانن، میگه خداوند به من توهین کرده. فرق مؤمن با غیر مؤمن اینه که مؤمن خودش رو گم نمیکنه. این که میگه اذا ابتلوا صبروا، شنوندگان عزیز حتما توجه کنن، الزاماً نمیخواد بگه که در ابتلا و در آزمون همونجا میگن ما صبوریم، ما شکیبا هستیم.
آره، چون واقعا بله، در مقام عمل اگه بخوایم صحبت بکنیم خیلی کار سختیه.
بله،
که بخوایم مثلا بگیم، یعنی در زبان آوردن که صبر بکنیم و خلاصه آرامش داشته باشیم خیلی کار راحتیه.
بله،
ولی وقتی که مبتلا بشیم بهش و باید بهش عمل بکنیم خیلی کار سختی میشه.
چون اینجا باید چند تا نکته رو من خلاصه عرض کنم. یکی اینه که گاهی برداشت از مفهوم صبر اهمال و ادهان و مسامحه و عقب انداختنه. یعنی جدا عنایت کنید، در مفاهیم دینی ما گاهی تصور میشه صبر یعنی سکوت، یعنی بشین هیچ کاری نکن،
که این اشتباه،
که این اشتباه. من از نهج البلاغه کمک میگیرم. حضرت میفرماد پیامبر اینطور بود، بطیء القیام، بطیء از بط یعنی کندی، دیر به دیر قیام و اقدام به یک کاری میکرد، یعنی ارزیابی، یعنی ضرورت و اولویت ها رو میشناخت. اما زمانی که این رو فهمید، سریع اون اذا قام، دو تا کلمه رو دوباره میخونم، بطیء القیام، بطیء القیام، دیر بلند میشه اقدام میکرد، یعنی ارزیابی، نه اهل ادهان و مسامحه و ماسمالی. اما سریع اون اذا قام، حالا که بلند شد دنبال کار رو میگیره، با سرعت هم میگیره. این مؤمن اولا روحیش این گونه است که ضرورت ها رو میشناسه در صبرها، و ثانیا هیچ وقت استقبال نمیکنه از بلا. گاهی بعضی ها تصور میکنن که ما مقدمتا هیچ کاری نباید بکنیم، حالا که آمد صبرو. خب این که هنری نیست که. شما ببینید سید الشهدا در روز عاشورا تمام تلاش خودش رو برای دفع یا برای رفع مصائب کرد، تلاش وافری هم کرد که فرصت نیست عرض کنم. تمام مصائب آمد بعد از اینکه سید الشهدا علیه السلام خطبه خوند، نامه فرستاد، سفرا رو فرستاد، رجز خوند، برای شیوخ طوائف این همه خطبه خوند، حرف زد، نامه نگاری کرد، روز عاشورا تلاش کرد شمشیرها و تیرها رو از خودش دفع کنه. یه وقت از این مفهوم، از این جمله، این مفهوم برداشت نشه که اذا ابتلوا، پس باید بریم به استقبال، پس هیچ کاری نکنیم، پس اول در جنبه دفعی باید اقدام کنیم که نیاید، اما اگر چنانچه مقدر پروردگار بود، حالا چگونه باید اون رو رفع بکنیم؟ با شکیب داشتن.